کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب در کوی دوست نوشته شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به دوستان و شنوندگان عزیز. همچنان در بخش پنجم هستیم، به صدق گوش بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
شرمم از خرقه آلوده خود می آید که برو وصله به صد شعبده پیراستم. باری هرچه اخلاق نظری و عملی حافظ ما هماهنگ و یک پارچه است، اخلاق عملی او آنگاه که به رفتار می انجامد دوپاره و نمودار جدایی آرزوی آزاد و دست‌های بسته، بلند پروازی فرد انسانی و سنگینی زندگی اجتماعی است. نشان سرگشتگی قدم‌هایی سرراست است در کوچه‌های هزار توی شهر. او نمی‌تواند آن گونه که می‌خواهد بی‌نیاز و آزاد و راست باشد. تلاش اخلاقی او در راه هموار کردن شکافی است که میان پندار و کردار افتاده تا بر دوگانگی پیروز شود و هماهنگی خود را باز یابد. در این راه هر گام او در تله عرف و عادت، آیین و قانونهای زندگی اجتماعی می افتد. باز همان ظلم و همان دروغ و باز همان راه و رسم ناهنجار. و چون نمی تواند این همه را دگرگون کند و نه به این دگرگونی امیدی بسته، سعادت را در کنار جویی از اجتماع و یا بهتر گفته شود از دستگاه‌ها و گیرودار اجتماع می‌داند که نظام آن در سنگ دلی کم از چرخ فلک نیست. از قوغای جمع دور می‌شود تا در خود جمع شود و به امید خاطر مجموع از فکر تفرقه باز می‌آید. باشد که هرچه کمتر محتاج و هرچه بیشتر از تعلق آزاد گردد. و اما عرفان عاشقانه نیز که از سوی استبداد آن جهانی را نمیپذیرد و از سوی دیگر استبداد این جهانی را با آزادی درون ذهنی برای خود درمان میکند، شاعر را از بیرون به درون میخواند. بدین گونه رفتار و پندار هر دو، اخلاق عملی و اجتماعی پیر ما را به صورت امری انفرادی و نااجتماعی در می آورند. زیرا مردی چون او اخلاقاً بر نفس خیش توانا و در برابر اخلاق اجتماع ناتوان است. نمی تواند آن را بپذیرد و نمی تواند آن را براندازد. پس خیال دگرگونی اخلاقی اجتماع را به شیوه اجتماعی از راه بهبود دستگاه ها و قانون ها و جز این ها در سر نمی پرورد. کار اصلاحات را به مصلحان با می گذارد. در عوض اصلهای خودانگیخته اخلاقی که از سرشت او برمی جوشند در وی هستی می پذیرند و رفتار اخلاقی او مثل نسیم در هوای خفه اجتماع می وزد. در جایی که سنت‌های قشری ارزش‌های پوک و آداب جامد مسلط باشد، راه آزادی اخلاق کسانی که نخواهند همرنگ جماعت باشند بسته است. در این حال گذشته از رفتار و پندار شخص، جامعه نیز اخلاق عملی و اجتماعی انسان را به راهی انفرادی و نااجتماعی به درون می‌راند. شاعر که ناتوانی عملی خود را در برابر کارکرد اجتماع و اخلاق مرسوم آن می داند و رفتار اخلاقیش در گردش چرخهای آن دچار دوگانگی دردناکی می شود، آگاهانه به خود روی می آورد تا در قلمرویی که به فرمان اوست بر دوگانگی غلبه کند و هماهنگی خود را بازیابد. ولی می بیند که نمی تواند. یا باید چون ناصر خسرو زندگی و اخلاق اجتماعی به ضد اجتماع و همساز با اخلاق خود داشت و یا چون عنصری زندگی و اخلاقی همرنگ با جماعتی که در آنیم، با راه و رسمی ویژه خود در اجتماعی با راه و رسمی دیگر به سر بردن، بیگمان مایه رنج است، زیرا اندیشه و عمل را پریشان می کند. اخلاق چون در رابطه با دیگران تحقق می‌یابد، امر اجتماعی است و چون امر اجتماعی است، با شیوه های همگانی پیامبران و شهیدان و همانندان دگرگون می شود. از جانبی روی سخن پیامبران با همگان است و از جانب دیگر همه باورها را درباره همه چیزها زیر و زبر می کنند و میدان برای همه چیز و از جمله اخلاق خالی می شود. بنیاد را بر می کنند تا بنیادی تازه بنهند. پیامبران بر روح جهان پیروزند و جهان بر جان شهیدان پیروز است. اینان اگر نتوانند چیزها را دگرگون کنند و شالوده اخلاق اجتماع را فروریزند، دست کم خود پیشاپیش دگرگون شدند، بنیاد خود را برکنده و از تناقض در اخلاق رهیدند. شهیدان بر روح خود پیروزند. با شیوه های انفرادی می توان در اخلاق اجتماع اثر کرد و آن را تغییر داد، اما نمی توان دگرگون یا سرنگونش کرد. کما بیش بر جای می ماند و فردی که به آیین خود است با آن در تناقض می افتد. و چه بسا این تناقض به درون وی راه می یابد و در آن می نشیند. اما شاعر که بر گذرگاه زشت و زیبای جهان چشم به راه ایستاده و با بد و نیک آن همسفر است، نه بنیاد جهان را بر می کند و نه بنیاد خود را، نه پیامبر است و نه شهید، و در این حال مانند اینان شالوده آن هر دو را پیوسته فرو می ریزد و بنیان می نهد. چون از جهان و از خود فرا می گذرد، نه در این است و نه در آن، و چون این فرا گذاشتن همیشه در خود و در جهان رخ می دهد، پس هم در آن است و هم در این. پیر ما هرچند مانند پیامبران و شهیدان و همانندان در تناقضهای اخلاقی نمی ماند، اما چون شاعران و هنرمندان و همانندان از آنها رهایی ندارد. دوگانگی در او روندهی ایستنده است که به مقصد نمی رسد. از سوی دیگر شاعر به این در راه بودن آگاه است. بنابراین اخلاق عملی و اجتماعی او گرایشی است به سوی آزادی، نه آزاد شدن و آسودن. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خود نه تنها آزاد نیست بلکه غلام است، اما غلام همت بلند پرواز آزادان. در بند پرواز و اسیر آزادی است، زیرا در خود آزاد است نه در دیگران. این آزادی هستی اجتماعی ندارد. مرد آزاده نه می تواند در آن زندگی کند و نه می تواند آن را چون کبوتری به هوا پرواز دهد و به صورت پدیده‌ای خود بنیان در میان دیگران رهایش کند. او آبستن فرزندی است که به جهان نمی آید و همچنان در زهدان روح می ماند و آزادگی که تحقق آزادی در روح و حالت و کیفیتی درونی است، جایگزین آزادی می شود که امری اجتماعی است. این آزادگی بیشتر امر انفرادی و مانند بی‌آزاری در کنار گرفتن از آشوب جهانیان و جهان و نوشیدن از آب صافی دل و آموختن راستی ز سرو چمن است، همچنان که سرو ریشه در خاک و سر به آسمان دارد، پای آزاده در خلق و سرش در هوای بلند آسمان است و پای تا سر به راستی سر و پای تا سر به راستی سر سر به آزادگی از خلق برارم چون سرو گردهد دست که دامن ز جهان درچینم. اگر بتوان از وسوسه دلفری به جهان چشم برگرفت، اگر بتوان از شراب تلخ وش و عشق جوانان مهوش گذشت، اگر توبه درمان دردی باشد و بهار توبه شکن نرسد و نسیمش در آتش طبع گناهکار نیفتد، عشق به لذت‌های دلنواز همین خانه پرنگار مثل سیلاب در آبگینه نازک جان می‌خروشد، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. پیر گلرنگ من که مثل زمین تشنه باران راستی را می نوشد و بیریا خار و گلش را بیرون می ریزد، نه مدعی بیگناهی است و نه مدعی راستی و بیریایی. او گذرگاه صافی و خمخانه است که همه ناتوانی های شیرین انسانی در وی گذشته، پالوده و جوشیدند و چون بیریاست دستش باز و رازش آشکار است. عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. آزاده‌ای که نمیتوانست نهال آزادی را میان خلق بنشاند و در سایه آن به سر برد، آزادی منفی اما گردن فراز نخواستن و نپذیرفتن را از دست نمی دهد. اگر چیزی را نپسندد، اگر چه خواستنی و پذیرفتنی بنماید، اگر چه ایمان خطرناک عوام و عوام فریبان باشد، پس می زند و چون ناسزایی باز می گرداند. و اینک آن صدای آشنا را به ضد اخلاق آبزیر کاه و موزی اجتماع می شنویم که قلب دروغ را زهراگین می کند. چقدر این مرد از امر به معروف و نهی از منکر، از نصایح پدرانه و مواعظ حکیمانه بیزار است. نه به پند کسی جز پیر میفروش که وی را به شراب و مستی می خواند گوش می دهد و نه خود کسی را پند می دهد. فقط گاه بر سبیل تفنن و در مقام پیر دانا جوانان سعادتمند را نصیحتی دوست تر از جان می کند که حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشاد و نکشاید به همت این معما را. نصیحتی به ضد نصیحت گویان و اخلاقشان. هدف اندرزهای او نشان دادن شاهراه سعادت نیست، میخواهد نصایح راهشناسان را، صراط مستقیم واعظان جلوه فروش را خراب کند. باری اخلاق اجتماعی و عملی حافظ در مخالفت با اخلاق اجتماع و رفتار اخلاقی اهل اجتماع تکوین می‌یابد و شکل می‌گیرد و از همین رو مانند آزادی او در اصل انفعالی است. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. از دیدن دیگران که نه تنها ریا می کنند بلکه از راه قرآن ریا می کنند، به بیریایی و دام نگستردن به شاد نوشی و خوشباشی می رسد تا راستی را به کار دروغ نگیرد. او چون اخلاقیان اصولی پذیرفته و آسان پسند ندارد، از سوی دیگر مانند فیلسوفان دارای دستگاه اخلاقی نیست، ولی با چشمهای شکافنده رفتار اهل دولت و شریعت را می کاود، از رنگ و ریای آنها بیزار می شود و راه و رسم اخلاق و رفتار خود را به خلاف آن همه بنیان می نهد. ادب از بی ادبان می آموزد و نامستقیم از لابلای بیراهه دیگران راه خود را می یابد. به راه آنان نمی رود و صاحب دلان را برحذر می دارد. در این میدان او کمتر می داند چه باید کرد و بیشتر می داند چه ها نباید کرد. در امر اخلاق او نه صاحب یقین سختگیر ناصر خسرو است و نه دارای تلون آسانگیر شیخ اجل در گلستان. اولی با قدم‌های مؤمنانه می‌رود و طبیعی است که دیگران را به راه خود بخواند. دومی گاه به راه‌های نرفتنی می‌رود و در کارهای نکردنی می‌افتد. زیرکانه به هر جا سر می‌کشد و باز می‌آید. پس عجب نیست که این سرمشق دیگران را به راه‌های گوناگون اندرز دهد، اگر رفتند و چون او بازگشتند چه باک. اما مردی که خود گرفتار تردیدی سخت گیر است، چگونه به دیگران بگوید که به راه من بیراه روید؟ نه تنها راهی نمی نماید، بلکه همیشه نگران لغزش‌های خود است، نگران شراب و شاهد و رندی، سرگردانی و قفلت و پیمان شکنی و نامسلمانی و تزویری که جا به جا خود را بدانها محک می زند. نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، تا بخواهد چیزی به کسی بیاموزد نگهی به خیشتن می کند که همه گناه دارد، و توبه نیز گرهی از کارش نمی گشاید. بدین تمهید او به جایگاه ما فرود می آید و همدردانه در کنار ما می ماند. در عوض ما هم زمزمه او را با خودش می شنویم و از این جویبار لبی تر می کنیم. بدین گونه حرف او خواه ناخواه بیشتر از نصیحت ناصحان به دل می نشیند. در نصیحت یکی چیزی می داند که دیگری نمی داند، پس خود را به منزله دانایی در برابر نادان قرار می دهد. در هر نصیحت بین گوینده و شنونده فاصله است که صدای یکدیگر را به دشواری می شنوند و ای بسا زبان یکدیگر را نمی فهمند، زیرا یکی در مقام معلم و یکی شاگرد، یکی پخته و یکی خام، یکی آزموده و یکی نیازموده است. تنها زمانی حرف ناصح به دل می نشیند که با زندگی خود نشان دهد، با خود و در خود همان می کند که می گوید و از دیگری می خواهد. جمله رو یک بار دیگه بخونم. تنها زمانی حرف ناصح به دل می نشیند که با زندگی خود نشان دهد، با خود و در خود همان می کند که می گوید و از دیگری می خواهد. ادبیات آموزشی ما چندان چنگی به دل نمی زند، به ویژه آنکه بسیاری از آموزش های آن کهنه شده و دیگر با زندگی امروز ما پیوندی ندارد. اگر قصیده های ناصر خسرو و آثار آموزشی چند تنی محدود گذشته از زبان و آگاهی هایی که به کار دانندگان می آید هنوز رغبتی در خواننده برمی انگیزند، به سبب نصیحت ها که می کنند و راه های پیموده که باز می پیمایند نیست، بلکه به سبب صداقت یا اصول اخلاقی پایدار دیگری است که از ورای نصایح تراوش می کند. بدین گونه امروز بخش بزرگی از ادب آموزشی راستین ما از نفس افتاده و نمیتواند با زمانه همراه باشد، تا چه رسد به آموزش های دروغین که خود نزاده مرده بود. و اما کلام شاعر ما حتی آنگاه که در عرصه اخلاق عملی می افتد از ادب آموزشی به دور است، زیرا او نه خود را در مقام معلمی رویاروی شاگردان می نهد و نه به قصد آموختن چیزی به کسی سخن می گوید. وانگهی گفته بودم که این اخلاق ریشه در هستی شناسی و جهان بینی شاعر دارد و در نتیجه از قالب تاریخی اجتماعی شیراز آشوب زده قرن 8 هجری برونتر می آید و چون حقیقتی کلی و جهانی اندیشیده می شود. پس این اخلاق نگرفتار راهنمایی های عملی به دیگران است و نه در چارچوب زمان یا مکانی معین فرو می ماند. برخورد اخلاقی شاعر با هر رویدادی از موقع تاریخی اجتماعی آن فراتر می رود. زخم زبان شاعر بیش از همه دروغ و ستم را هدف می گیرد و دروغگو و ستمکار یا شیخ و مفتی و محتسب و صوفی صاحب مرید است و یا امیر و وزیر و حاکم و دیوانی و شهنه و جز اینها. هر دو گروه دارای منصبی و جایگاهی اجتماعی اند و به یاری آن می توانند دروغ و ستم را به کار برند و در میان مردم تحقق بخشند. پس این دروغ و ستم واقعیت های اجتماعی اند، نه کیهانی، و زمان و مکانی معین و بشری دارند. اما در برخورد با آنها شاعر به نتیجه ای و غایتی نااجتماعی، نه ضد اجتماعی، دست می‌یابد. آزادگی از راه ترک تعلق. برای افتادن در این راه و رسیدن به آن مقصد باید دامن از جهان درچید و چون سرو از دل خلق سر برآورد. وسیله و هدف اخلاق اجتماعی گرایشی انفرادی و نااجتماعی دارند. از سوی دیگر چون آزادگی و ترک تعلق را آدمی در هر جا و هر زمان به شکلی و زبانی آرزو کرده و در طلب آنها بوده است، پس تنگنای یک زمانی و یک مکانی خود را شکافتند و دیگر فقط در مرزهای اجتماع ویژه شاعر نماندند. از این نظرگاه حافظ ما نماینده راستین اخلاق دوران خود نیست. در کار بد و نیک و راندن دیو و خواندن فرشته در خیش برای رسیدن به وصال آزادگی و آزادگی وصال البته از اجتماع خود آغاز می کند، اما در هر منزل و مرحله این سفر مرزهای اجتماعی خود را پس پشت می دهد و به آن سوتر پرواز می کند و تا این روزگار می رسد. آرمان‌های اخلاقی او همچنان از آن ما نیز هست. اخلاق او چارچوب اجتماعی خود را می‌شکافد و برون می‌زند. در نتیجه تصویری به اندازه اصل نیست، زیرا چیزی فزونتر و فراتر از دوران خود را نیز می‌نماید. شاید کسانی چون عبید زاکانی و سلمان صابجی برای نمودن اخلاق روزگار خواجه آیینه‌های روشن‌تر و تمام‌تری باشند. یکی در بازار آشفته ارزش‌های اخلاقی میلولد، هر فسق و فسادی را تماشا می‌کند و هر قوم و قبیله‌ای را از دیوانی و روحانی گرفته تا لوطی و مخنث همه را از هر دست می‌آزماید، بیان که از دست بشود با همه می‌آمیزد و با نیشخندی گزنده پستی و هرزگی یکایک را به رخشان می کشد و به یادشان می آورد که در چه گندابی چه قوطه های جانانه می خورند و خود در میانه چه دست و پای بی حاصلی می زند و چه خنده های گزندهی می کند. انگار این قلندر وجدان گناهکار اما واداده زمان خود است. از سوی دیگر سلمان نمونه دیگری از روشنفکران روزگار خواجه و از نظر اخلاقی نماینده همان گروهی است که به آنان وابسته و از طفیلشان ارتزاق می کند. مداحی شغل و چرب زبانی وظیفه اوست. اهل تملق و تعلق است و برای جیفه دنیا اهل تملق و تعلق است و برای جیفه دنیا مانند بیشتر قصید سرایان دست نیاز نه فقط به سوی هر امیر و وزیر که به سوی پردگیان و پیرامونیان و چاکرانشان هم دراز می کند. در بد و نیک چیزها نمی پیچد. او وجدان بی وجدان روزگار خود است. امثال او دانسته و ندانسته فسادی را که بر زبان عبید می گذرد به دست می ورزند. این دو هر یک از جهتی نمایندگان درست نما و نمونوار اخلاق اجتماع خودند و چون تصویری در این قاب جا می افتند. به خلاف عبید که خردگیری به هوش و تیزبین است و دید موشکاف خود را چون دم تیغی بر یکایک ارزش‌های واژگونه اخلاقی می‌نهد و آنها را می‌شکافد و به ریشخند می‌گیرد، حافظ ما دیدی کلی دارد. گرچه پرتو نگاه او بر هر پدیده اخلاقی می‌تابد، ولی بینش او مثل چشم خورشید جهان بین است. طرح اخلاق انفعالی او در بافت کلی هستی، در پیوند آدمی با جهان آفرین و جهان و اجتماع پدیدار می شود و از همین رو فقط در چگونگی رفتار انسان با دیگری محدود نمی ماند، بلکه در اساس امر وجودی است و به چگونگی تحقق و فعلیت یافتن آرمانهای ما در جهان به چگونه زیستن ما وابسته است. به سبب این کلیت حتی اخلاق عملی پیر ما در هر جا و هر زمان ما بوده است و گوهر آن هر بار با چهره دیگر در هر اجتماع تاریخ ما برون تابیده و آرمانهای همانندی را برانگیخته است. همچنان که دروغ و ظلم همیشه بودند، آرزوی بی تعلقی و آزادگی نیز دیروزی و هم امروزی است. به سبب این همیشگی حتی در اخلاق اجتماعی پیر ما گرایشی است که به صورت امری وجودی و فرا اجتماعی درآید. اخلاق عملی خواجه ما از اجتماع رویگردان است و روندی انفعالی، فردی و نااجتماعی دارد، زیرا او در دورانی به سر می‌برد که هر آزاده شریفی تا چهره تبهکار اجتماع را می‌دید از آن می‌گریخت و به خلوت خود پناه می‌برد. دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگر چه در پیم افتند هر دم انجمنی. ز تندباد حوادث نمی توان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. ببین در آینه جام نقش بندی غیب که کس به یاد ندارد چون این عجب زمانی. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه این بخش و کتاب رو بذاریم دیگه برای
فردا
و روزهای دیگه. خیلی نمونده میکنم. بله، از کتاب یه حدود 60 صفحه‌ای باقی مونده که
شاید تا آخرین هفته هم بله؟ نه کمتر؟
شاید، نه فکر میکنم تا هفته دیگم. نه، روزی 11 صفحه 12 صفحه بیشتر نمیشه خوند.
بله.
خب روز شما بخیر و
سپاسگزارم. لطف کردید.
روز همه شنوندگان عزیز، تا فردا.
قربان شما.